أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه توبه رو در این مناسبت متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و السلام بازگو میکنیم و امشب هم در این شب مصیبت عظمای مصادف با یادمان و سالگرد رحلت نبی مکرم اسلام شهادت حضرت حسن ابن علی المجتبی علیهم صلوات الله اجمعین محضر مبارک دوستان، باز هم آیات مبارکه رو در فرصت بازگو خواهیم کرد و اشارتی به مناسبت خواندیم که در طی آیات پیشین، الان آیه 126 هم تلاوت شد، آیه قبل از آن رو بازگو کردیم که حضرت پروردگار بر می گردد و اشارتی به حال و هوای منافقینی به عمل خواهد آمد که قریب 40 آیه در این سوره مبارکه در احوال این جماعت گفته شد و در هیچ سوره از قرآن به مقداری که در سوره مبارکه توبه از حال و صاف منافقان گفته شده است دیده نمی شود و به بیان این سوره بخش عمده اون رفتارشناسی نفاق و منافقان است برای همیشه تاریخ. خواندیم که به ازام انزلت سورتون، هنگامی که نازل می شد سوره ای، فمن هم من یقول ایکم زادت و هازهی ایمانا، متمسخرانه و با حالت استهزا می گفتن که این سوره ای که نازل شده است به ایمان که می افزاید، یعنی چه خاصیتی بر این سوره و چه اثری بر اون بار است. این رو منافقان می گفتن که دلهای مسلمین رو خالی کنند، اما این پرده از حقیقت دیگری بر می دارد هم که قرآن بازگو می کند. فرمود فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا و هم یستبشرون و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الی رجسهم و ماتوا و هم کافرون. گفتیم خدمت عزیزان، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. آیات شریفه قرآن دو عمل کرد رو نشان میداد، یعنی دو بازتاب در میان انسانها داشت. نازل میشد نورانیت وحی و گروهی از انسانها آن با آن با آشنایی بیشتر با صفحات نورانی کلام و کتاب الهی دلها جلا افزونتری پیدا میکرد، فاصله های خودشون رو با حقیقت و ذات حق کمتر می کردند و مدارج ایمان رو به برکت آشنایی فزونتر با آیات شریفه قرآن طی می کردند. در بعضی از آیات می خوانیم که هنگامی که آیات بر گروهی از اهل ایمان نازل می شد، آشنای با این آیات می شدن، یخرون للاذقان سجدا، به روح خود رو به صورت سجدوار می افکندند و اشک ها از دیدگانشون جاری می شد هنگامی که با رازها و زیبایی های سخن الهی فزونتر آشنا می شده. در بعض از آیات شریفه می بینیم که اینها اهل ایمان هنگامی که مواجه با این آیات می شن، ترا عیونهم تفیض من الدمع به معرفو، به دلیل معرفتی که براشون میاد فیضان میکند چشمهای اینها از شوق و اشتیاق آشنایی با آیات الهی و دم به دم اوج در ایمان میگیرن. این یه اثر قرآن که به مجرد شنیدن و اون آشنا شدن با محتوای اون فزونی در شخصیت انسان، ایمان او و کمالات انسان ایجاد میکند که قطعا همین است. گاهی وجود مبارک نبی مکرم صاحب رحلت امشب اشاره می کردن به بعض از اصحاب و یاران که برای من قرآن بخوانید. خیلی زیباست. فرمودن انی لأحب ان اسمع القرآن من الغیر. دوست می دارم که دیگری قرآن بخواند و من استماع قرآن کنم. این از لذت‌های عمده زندگی پیامبر بود که استماع آیات قرآن کنند. و گاهی به بعض از آیات که می رسید در سیره نبی مکرم داریم، و جعنا من کل امت، برمی انگیزینیم از هر امتی رو شهیدی رو، و جعنا بک علی هؤلاء شهیدا. وقتی به این آیه رسید در سیره داره که پیامبر باران باران دامن دامن عشق می ریختن و این آیه رو متعمقانه گوش می دادن. مثلا اهل ایمان این چنین هم، قرآن هم فرمودین از نشانه های اهل ایمان است که هنگامی آیات قرآن بر اونها تلاوت می شود زادت هم ایمانن و هم یستبشرون. دومین اثر هم یه شادمانی انبساط خاطر و یه نشاطی و امیدواری بهشون دست می دهد در شنیدن آیات الهی و آشنایی با وحی. اما متاسفانه اون گروهی که دلهای تیره و سنگین و سخت و رجسی دارن به تعبیر ذات حق، و اما الذین فی قلوبهم مرض، این منافقانی که دلهای بیمار سرشار از نفاق دارند، با شنیدن آیات الهی به برخورد با قرآن فزادت هم رجسن الی رجسهم، به دلیل انکار، مخالفت، مقابله، شبه افکنی، استهزاء به وحی، نتیجان می شود که به پلشتی و زشتی درونشون و تیرگی جانشون فزونتر خواهد شد، افسوده می شود. فرمود رجسن الی رجسهم و ماتوا و هم کافرون. دو، این که اینها با این روش بر همین نفاق و کفر می میرند و ایمان هم نخواهند آورد، که به نوعی پیش بینی قرآن در مورد بسیاری از کسان و گروه هایی هم محسوب میشه. این پایان عرض دیشب بود خدمت دوستان عزیز. آیه که تلاوت کردیم در ادامه همین نکته به حقیقت بسیار لطیفی قرآن اشاره میکند. افلا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. یه ترجمه ابتدایی. آیا نگاه نمی کنند که آنان، این منافقین، یفتنونه، فتنه میشن، در هر سالی مرتن او مرتین، یک بار یا دو بار در هر سالی اینها به فتنه کشیده میشوند، یک بار یا دو بار، اما ثم لا یتوبونه، باز هم با این افتتان الهی باز نمیگردند، توبه نمی کنند، رجوع به سوی خدا نمی کنند، که نه، بلکه متذکر هم نمیشن، تذکر رو به خدا اومدن هم پیدا نمی کنند در مواجهه با افتنان الهی. نکته بسیار عجیبی رو در این آیه ذات حق مطرح می کند که توضیح عرض می کنم خدمت دوستان. استعذار دارید، از سنت‌های ذات حق در آفرینش و در عرصه حیات بشری سنت افتتان است. افتتان، امتحان، ابتلا، سه واژه که با تفاوت‌های بسیار مختصری یک حقیقت رو نشان می‌دهد. ابتلا، بلوت و شیء، درون یک شیئی رو برون کشیدن و نشان دادن است. سنت ابتلا یعنی حقیقت درونی انسان‌ها رو به در آوردن. افتتان و امتحان رو بارها خدمت دوستان اشاره کردیم. این هم به همین معنا، هنگامی که عرصه پیش میاد که ماهیت، اون استعداد و توانمندی درونی یک شی زشت و زیبای اون آشکار میشود، بیرون میاد، یا نتیجه اون ارتقا است یا نتیجه اون تنزل و نزول است. نام این هم امتحان و افتتان است. افتتان درجه بالاتری داره، امتحان درجه بعد از اون رو دارد. به دلیل اینکه افتتان رو در مورد طلا به کار میبرن فتنه رو، و امتحان و مهنه رو در مورد نقره به کار میبرن در لغت عرب. درون کوره میرود، ناخالصی گرفته میشه، تخلیص میشه، درجه میاد بالا، عیار بالاتر میشه، عیار 24. نام این میشه افتتان و فتنه در لغت عرب. بسیار عجیب است در مورد انسانها. خداوند سنت ابتلا و افتتان و امتحان رو در عرصه حیات بشری از روز نخستین زندگی انسانها تا لحظات مرگ در حق همه انسانها جاری کرده است. این که ذات حق می فرماید که هو الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. خداوند سبحان مرگ و حیات را آفریده است تا آن که ببیند شما انسانها در این عرصه مرگ و حیات، در این حیاتی که به مرگ منتهی می شود، لیبلوکم، تا شما را ابلاء و ابتلا کند با سنت ابتلا تا پایان آن نتیجه حیات بعدی شما باشد. دقت فرمودید ما یه سنتی داریم، پس بنابراین ثابت و جاری در حق همه انسانها سنت ابتلا، افتتان و امتحان که لحظه‌ای و کمتر از لحظه‌ای نیست الا آن که در ذهن زندگی ما در عرصه حیات همه انسان‌ها جاری است. این یه سنت عام، عمومی و فراگیر است. تصور بفرمایید، کوتاه عرض می‌کنم خدمتتون چون می‌خوام به قسمت بعدی بحث برسیم امشب ان شاء الله. فرض بفرمایید در تمام صحنه‌های زندگی از نگرش اقتصادی، یعنی در بعد اقتصادی زندگی انسان، سنت ابتداء و افتتان الهی شب و روز در حق همه ما جاری است. به عنوان یک نمونه عرض می‌کنم در این عرصه اقتصادی، من عین اکتسب و فی ما انفق، این سنت ابتلا و افتتان الهی است که آن به آن همه انسان‌ها باید پاسخگوی این نکته باشند ممر و مکسب و درآمدشون از کجاست، قانون از کجا آورده اید و قانون دوم در کجا هزینه می کنید. در بسیاری از کشورهای دنیا در سیستم پولشویی به این دلیل بحث قانون از کجا آورده اید کاملا جاری است. هر پولی که وارد در حساب بانکی میشه باید مشخص باشه شناسنامه اون چیست، اما خروجی اون که کجا مصرف میکند این پول رو و چه نوع مصرفی میشه دیگه اینجا پاسخگویی نیست. نیازی نیست که بدانن که من مال شخصی خودم رو در چه اشرتی صرف میکنم یا در چه خدمتی صرف میکنم، این دیگه خیلی اهمیت نداره در اون نظام ها. لا یزول قدم عبد یوم القیامه، حدیث رو خوندیم، قدم از قدم هیچ انسانی پیامبر فرمود در قیامت بر نمی دارد الا اینکه چهار سال رو باید پاسخ بده که یکی از اون سوال ها اینه، من عین اکتسب، درآمدت از کجا بوده، از ریال ریال، جز جز این درآمد رو که به دست آوردی از چه راهی اومده و در چه راهی صرف شده است، این افتتان است. یعنی با این سنت الهی افتتان انسان‌ها با مکسب و نوع درآمد و نوع هزینه کردنشون عیار شخصیتیشون یا بالا میاد یا پایین میاد، فتنه میشن، محک میخورن، ارتقا پیدا میکنن یا تنزل پیدا میکنن، یا میشن مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، میشن اون کسانی که آن به آن دارن ارتقا و رشد میکنن با این انفاقشون، یا از کسانی میشن که اینها ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یا میشن برادر شیطان، مشابه شیطان، فتنه میشن در حوزه اقتصادی. یه نمونه عرض میکنم، تصور بفرمایید در مثال خانوادگی، انسانها آن به آن در حال افتتانند، زن به شوهر، شوهر به زن، دم به دم در حال فتنه شدند، افتتان میشن که اینا چگونه عمل میکنن؟ آیا این مرد اون اقتدار و سلطه و چیرگی رو بر این زن بر خودش قائله و یه سالار بودنی در این زندگی برای خودش میخواد اثبات کند، ریاستی، صدارتی، قدرتمندی، و میخواد از این بعد بهره برداری کند، یا نه نگاه دیگری دارد و عاشروهن بالمعروف رو میبیند از کلام الهی، خیارکم خیارکم لنسائکم، صاحب رحلت امشب، برترین شما، برترین شما آن کسی است که بهترین رفتار را با همسران خیش دارد، با همسر خود دارد، خیارکم خیارکم لنسائکم. زن و مرد نداره، اما به دلیل اینکه یک احساس قدرتی در زندگی مردان دارن پیامبر چنین می‌فرماید. از اون طرف برای زنها هم در جای خودش سعیدتون سعیدتون امرأتون توتی و بعلها، نیک بخترین زن در امت من کسانی هستند که در معقول و مشروع از همسرانشون اطاعت میکنند، در محدوده عقل و شرع است دایره این اطاعت. آخرین لحظات عمر نبی مکرم است، یعنی از آخرین توصیه های پیامبر، و کان آخر و وصیت نبیکم، مسلمانان برادران و خواهران عزیز، آخرین وصیت پیامبر ما در چنین ایامی و شاید فردایی حتی، و کان آخر و وصیت نبیکم اتقوا الله فی الضعیفین النساء و الصبیان، شما رو به حق دو کس توصیه میکنم، همسرانتون و فرزندانتون، همسرانتون و فرزندانتون، شما رو به این دو کس توصیه میکنم، این آخرین وصیت میام. انسان ها افتتان میشن با انما اموالکم و اولادکم فتنه، این میشه فتنه خانوادگی، یا درجه انسان میاد بالا یا درجه انسان کاهش پیدا میکند. ممکنه فتنه سیاسی باشد، آن به آن و لحظه به لحظه صدارت ها وزارت ها وکالت ها و صاحبان قدرت تیغ دودم، یا اینکه با رسیدن به این قدرت احقاق حق و ابطال باطلی میشه به تعبیر امیرالمؤمنین، گوارای وجودشون اوج میگیرن، به مقاماتی میرسن این صاحبان قدرت، یا آنکه به زیاد خواهی و فزوند خواهی و فزونی طلبی و راند جویی این قدرت و این اقتدار صرف میشه، پایان آن معلوم، افتتان آن هم روشن و مشخص و زبان آن هم کاملا هشدار داده شده. یعنی میخوام عرض کنم حوزه سیاست و اقتصاد و فرهنگ و علم و علم آگاهی دانش، ولا تخف ما لیس لک به علم، افتتان اصلی ما انسان هاست. پیروی نکنید از چیزی رو که علم به اون نداره. چرا لب باز میکنید سخنی رو به ظن و گمان میگویید بدون علم؟ چرا پیروی میکنید میپذیرید یه حرفی رو بدون علم و آگاهی؟ چرا راهی رو میرید بدون علم و آگاهی مبتنی به ظن و گمان و خرافه و امور باطل و واهی؟ این افتتانه. رهرو به چنین مسیری تنزل پیدا میکند. اون کسی که در پی علم میرد یرفع الله الذین، خدا بالا میبرد با سنت افتتان به امتحان. پس بنابراین میخوام بگم تمام عرصه‌های زندگی ما زیر چتر سنت افتتان الهی است، روز و شب تمام لحظات زندگی ما. اما این آیه چیز دیگه میگه، اولا یرون انهم یفتنون، آیا اینها نمیبینند، بررسی نمیکنند که حداقل سالی یک بار یا دو بار فتنه میشوند، بعد از این فتنه هم متاسفانه نتیجه مثبت نمیگیرند، بلکه ثم لا یتوبون، این فتنه میاد که اینها رو برگردونه به سوی خدا، اما اینا بر نمیگردن. نه تنها بر نمیگردن، بلکه متذکر هم نمیشن، اصلا ملتفت نیستند. یعنی اون چنان فرو رفته در غفلتند که این فتنه و افتتان الهی هشداری برای اینها هم ایجاد نمیکنند. پس آنچه تا الان گفتم فتنه عام است، همه انسان ها به این سنت مبتلان، ولی اینی که اینجا میفهمد فتنه خاص است که خداوند گاه برای بعضی از انسان ها در زندگی شرایطی رو ایجاد میکند، یه موقعیت هایی اتفاقاتی در زندگی پیش میاد که این ظرفیت این اتفاق بگونه است که میتواند تحول جدی در حال و جان و وجود و مسیر انسان ایجاد کنه. بله، این هم سنت افتتان الهی است، اما به شکل افتتان خاص. یه اتفاق مهم در زندگی، یه شکست، یه پیروزی، یه مرگ، یه غم، یه ابتلاء سنگین این چنینی، یه حادثه طبیعی گاه ممکن است تمام مسیر زندگی انسان رو برمیگردونه و دگرگون میکنه حال انسان رو، که موهبت خداوند به سوی انسان هاست ولو منافقان. فرمود ما اینها رو، این منافقین رو، حداقل سال یک بار دو بار یه به اصطلاح خط ویژه‌ای براشون باز میکنیم، یه نشانه‌ای بهشون میدیم، یه کاری میکنیم که اینها بلکه بیان برگردن به سوی ما. من این رو با مثال ساده عرفی عرض میکنم، بالاخره ترم میاد و این امتحان رو این دانشجو عزیز پیشی ما میده، حالا سال اول و دومو، اما یه جایی میرسد که باید این امتحان جامعش رو بده، این دانشجوی دکتری ما اومده بالاخره این واحدها رو پاس کرده، اما باید این امتحان جامعش رو بده که بعد بتواند ارتقا پیدا کند. مثل این که اون افتتان عمومی بالاخره میاد ترم نیم سال نیم سال 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 مرتب ماه ماه ادامه داره، اما یک امتحان جامعی داده میشه، یک افتتان جامعی میشه که اون میشه نشانه ارتقاء کلی و رسیدن جدی به مراحل بعدی، ولو در حق منافقان هم خداوند چنین میکنند، به همه بندگانش این عنایت رو داره. گاهی این فرصتهای ویژه رو ذات حق فراهم میکنه. عرض کردم ممکنه گاهی این با یه شکست اقتصادی، با یه تحول اقتصادی، چنان انسان از خواب غفلت بیدار میشه و بر میگرده و متوجه میشه که من عین اکتساب و فی ما انفق، کجا بود، چه می کرد، به خود میاد و پشت پرده رو خداوند با این فتنه برای او آشکار می کنه. بسیار این تجربه رو از دور و نزدیک می شناسیم عزیزان و می دانیم. گاه ممکنه با یه مرگ، با یه مصیبت در زندگی انسان، یا رب این نوگل خندان که تو دادی به منش، می سپارم به تو از ترس حسود چمنش. گاه ممکنه یه عزیزی چنان رفتن اون و فقدان او وجود انسان رو تکان می دهد که تمام مسیر آدمی متحول میشه. اینها فتنه خاص خداوندی است در وجود و در زندگی. به گونه عمل می کند که یک باره یک شبه آدمی ره 100 ساله رو می تواند برود و کار به اونجا بکشد که می شود پرده چشمم پر گاهی گاهی، دیدم هر دو جهان را به نگاهی گاهی. فرمود اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین اما ثم لا یتوبون. بسیار خداوند چنین می کند، این فتنه ها را متوجه می کند. الان لبه تیز سخن به خطاب کلام به منافقین است، اما در این حال این سنت افتتان خاص بعد از اون افتتان عام، این هم فراگیر اختصاص به منافقین نداره، اما اینها متاسفانه نتیجه نمی گیرن. ثم لا یتوبون. خداوند اینها رو به انحاء مختلف با این فتنه ها و ابتلاعات سعی می کند اینها رو به سوی خودش بکشد، اما اینا نمیان، رجوع نمی کنن. نه تنها بر نمی گردن، لا یتوبون یعنی تغییر مسیر نمی دند، بلکه ولا هم یذکرون، اصلا به خود هم نمیان، باز هم سر رو فرو کرده در برف کبگونه و با همون روش خودشون دارن کارشون رو انجام میدن و بازگشتی ندارن و به سوی خدا نه متوجه نه متنبه نه رجوع دارند. ولا هم یذکرون. فهذا ما انزلت سورتون. یه آیه دیگه در مورد منافقی دیگه میرسیم به بحث امشب خدمت دوستان، یعنی به جان مطلب میرسیم انشاءالله. و اذا ما انزلت سورتون نظر بعضهم الى بعضن هل یراکم من احدن. از ویژگی های این جماعت منافق این است که انگامی که نازل می شود سوره این نظر بعضهم الى بعضن، اینها در محفل پیامبرند، یه نگاهی به هم می کنند، این اهل نفاق که هم رو می شناسند اونجا، بعد میگن هل یراکم من احدن. دو معنا در آیه هست. ابتداعا عرض می کنم میگن که کسی هوای شما رو دارد، کسی می بیندتون یا نه، مراقبتونن دیگران یا نه، اگر نه بریم محفل رو خالی کنیم، یعنی نشان بدیم که استقبالی از پیامبر نمی شود و سخنان پیامبر خریدار ندارد و قرآن مایه‌ای در آن نیست که دیشب توضیح می دادم. هل یراکم من احدن، کسی می بینه شما رو یا نه. ثم منصرفو، بعد به آهستگی منصرف می شن، یعنی از مجلس و از محفل پیامبر و کلاس و درس پیامبر بیرون میان. ثم منصرفو صرف الله قلوبهم. خداوند در مقابل چنین جماعتی صرف قلوبشون میکند که الان توضیح میدم قسمت اول. این یک معنا. اینها از روشهای مزورانه ای که در آیات دیگر قرآن هم میبینیم نسبت مجلس پیامبر نشان میدندند این منافقان که همین کارا رو میتونستن بکنند، این بود که بکاهند از رونق بازار پیامبر و نزول آیات و اینا یتسللون لوازن، نگاه میکردن کسی مراقب ما نیست، ما نمیبیند، آهسته آهسته یک یک بریم بیرون، بعد ببینیم خالیست، میبینید که خبری نیست دیگه، دیگه اون استقبال قبلی نمیشود از پیامبر، نشانه آن است که کار پیامبر به پایان رسیده است. این نوشه ها رو عمل میکردن نسبت به ساحت مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی. اما معنای دوم آیه شریفه برمیگرده به آیه 64 سوره مبارکه توبه، همین سوره. یحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم. پیامبر، این منافقان که نشستن پای درس توبه دارن گوش میکنن، میترسن اصلا که نکند یه سوره ای و آیه ای بیاد که از مکنونات دروغی اینها خدا پرده بردارد. هر لحظه یحسبون کل صیحه علیهم، اینها در ترس و هراسن که نکند خبری بشه، نکنه یه سوره میاد و پرده از حقیقت اینها برمی‌دارد. لذا همیشه این دلهره و هراس رو دارند. فرمود و اذا ما انزلت سورتون نظر بعضهم الى بعضن، به هم نگاه میکنن، بعد میگن هل یراکم من احد، کسی که اون شب که دور هم نشسته بودیم و نقشه میکشیدیم آیا شما رو کسی دیده؟ این از کجا داره میگه این حرفا رو پیامبر که مطالب ما را رو میکند و خیلی از مطالبی رو که ذات هم میگه پیامبر اینا میشنون، میگن مگر کسی شما رو دیده؟ هل یراکم من احد ثم انصرفوا، بعد برون میکشند از جمع و از میان، انصراف میکنند از پیامبر و آیات الهی و حقایق باز هم به خود نمیان و متنبه نمیشن. به دو معنا عرض کردم. اما فرمود صرف الله قلوبها، اما خدا چه میکنند؟ اینها انصراف میکنند، باز میگردند، صرفت و فانصرفه متابعه، اینها بر میگردند از حقیقت. خداوند هم عنایت و هدایت و رحمت و لطف خود رو از اینها برمیگردانند. صرف الله قلوبهم، خداوند قلبها و جانهای اینها را از حقیقت برمیگرداند. این همانی است که چند شب قبل در بحث اذلال خدمت دوستان عرض کردیم که ذات حق کسی رو اذلال نمی کند و یذل الله الظالمین، نه اینکه خدا ظالمان را گمراه می کند، نه، اذلال الهی یعنی فقدان هدایت. همین که خدا هدایتش را از کسی بردارد دیگه میشه نبود هدایت، میشه چی؟ میشه اذلال. نبود نور میشه چی؟ ظلمت. هنگامی که خدا نور هدایت را از جان انسانی به دلیل عمل و رفتار او دریغ میکند و مضایقه میکند و بر میدارد به دلیلی که او نخواسته است این نور هدایت الهی رو، نتیجه آن میشود که وجود چنین انسانی سراسر ظلمت خواهد شد. میشه اذلال، میشه اون به کجراه رفتن و کجروی و گمراهی کامل. مشابه شد در قرآن، در با واژگان مختلفی میبینیم، تعابیر مختلفی. فلما ازاغو ازاغ الله قلوبهم، وقتی اینها کجرویشون رو ادامه میدن و استمرار میدن دیگه خداوند هم دلهاشون رو کج میکنن. یعنی نتیجه اون کجی این است که خداوند دست حمایت و هدایت و راستی رو از جان اینها بر میداره، به خودشون واگذار میکنن، دلهای اینها هم به انحراف میروند. این دیگه تعابیری است که به عنوان مجازات، یعنی بازتاب و انعکاس عمل به شکل‌های مختلف در قرآن میبینیم. فرمود صرف الله قلوبهم، چرا؟ به انهم قوم لا یفقهون، چون اینها جماعتی هستند که تفقه نمی کنن، فقه نمی کنن، فهم نمی کنن. لهم قلوب لا یفقهون با، خدا بهشون جانهایی داده است، اینا انسانند، اینا یه قدرتی دارن تو این جان و وجودشون، تحلیلگری، زیر رو کردن حقایق، لیتی کردن مطالب، تیتی کردن حقایق، اینا میتونن عالی به اسرار برسن. متاسفانه این ذهن و فکر و جان رفته است به دوز و کلک و نیرنگ و مکر و فریب و دنیاگرایی و شهوت طلبی و غیره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اون میشه که لهم قلوب لا یفقهون. خب وقتی این قلب رو که خدا داده است و جان رو که خدا داده است و در اون قوت فهم و ادراک و رسیدن و اوج گرفتن به حقایق رو داده، انسان درست به کار نمیبندد و تعطیلش میکنه، ذات حق چه میکند؟ همین تعطیل تو میپذیره دیگه، میشه ختم الله علی قلوبه، دیگه دریچه های ادراک بسته میشه. فرمود صرف الله قلوبهم به انهم قوم لا یفقهون، چون اینها متاسفانه نمیان این فهم و فقه رو که خدا به اونها داده است به کار ببندن و بفهمند، رازی بگشایند از این وجود، بدانند کیند چیند. متاسفانه صورت صورت انسان است و قلب از صورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوانه، به تعبیر امیرالمومنین اینها دیگه اون قلب انسانی رو ندارن. خب من قدر این قسمت رو سریع‌تر گفتم تا ورود کنیم به آیه 128 و خدمت دوستان آیه‌ای که بسیار بسیار خدا را شاکریم که در این 49مین جلسه این سوره مبارکه توبه در چنین شبی قسمت و روزی ما این آیه مبارکه است. لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. از نابترین و گزیده ترین آیات قرآن در شأن و توصیف و معرفی بزرگ انسان آفرینش اشرف موجودات و مخلوقات الهی و فرزندان آدم سید کائنات وجود نازنین محمد مصطفی. اللهم صل علی محمد. خب من این آیه رو خدمت دوستان آغاز می کنم. ابتداعا لقد جاءکم رسول من انفسکم، آمده از قطعا از رسولی برای شما از جنس جانهای خودتون که دشوار است بر او آنچرا که شما را می آزارد، حریص است بر شما و بدن هدایت شما و به مؤمنان رؤوف و رحیم. این که ترجمه ساده است. حالا ورود می کنیم به این آیه شریفه که انشاءالله قسمتی از اون رو می توانم امشب تقدیم کنم. فرمود لقد جاءکم، دقت بفرمایید لحن و سیاق آیه عوض شد، دیگه داره این سوره به پایان میرسد و بر میگردوند سخن رو نسبت به همه انسان ها، منافق و مؤمن و همه وجود، اصل حضور و غیره. بدونید راز اصلی وجود این پیامبر و محتوای شخصیت اون رو درک کنید تا برسید به این مقامات بلند. لقد جاءکم، لام مفتوح. قد هنگامی که بر سر فعل ماضی میاد نشانه چیست؟ تأکید، اصرار. اون لام مفتوح وقتی سر قد میاد به نمایندگی از سوگند و قسم میاد. یعنی لقد جاءکم رسول من انفسکم در حقیقت یعنی سوگند که قطعا آمده است برای شما رسولی از جنس خودتون. خب لقد جاءکم، پس با این تأکید، اما بعد فرمود جاءکم، آمده است شما را، آمده است برای شما. این خیلی نکته ظریفی است. قبل از این که 5 وصف پیامبر رو خدمت دوستان آغاز کنیم، همین نکته ابتدایی رو بگم. جاءکم خیلی دلنشین است عزیزان. گاهی انسان ها در پی کسی هستند، کو به کو و برزن برزن، بیابند او را، دست به دامن او پیدا کنند، ناز بکشند و فرش قرمز پهن کنند، اگر لازم است بفرستند وسیله بلیت دو سویه بفرستند، تمام خدمات ویژه را انجام بدن و شکل‌های مختلف ارائه خدمت را برسانند تا دستی به دامن کسی برسد و کسی را طلب کنند بیاید بگوید، کاری بکند، تبابتی کند، تعلیمی بدهد و و و. نه نه نه، نیاز نیست شما کاری بکنید، او به سوی شما می آید. نیاز نیست شما برید به طرف او، او میاد به طرفتون. لقد جاءکم، او آمده است. عجیبه این نکته. نمیخواد شما کار ویژه ای انجام بدید، نمیخواد شما بالاخره بر خودتون یک دشواری هایی رو همراه کنید که برسید به کوی او، به منزل او، به سرزمین او، به دامن او. نه، او می آید. طبیب دوار به طبه، او طبیبی است که دوار به طبه. سخن امیرالمومنین در نهج البلاغه است، طبیب دوار به طبه. این پیامبر طبیب است، اما شما نمیخواد برید وقت بگیرید، نوبت بگیرید، 3 ماه برید ویزیت بدید، برید چه بکنید تا شما را ببیند. او به سراغ شما میآید با تمام دانش، با تمام آگاهی، با تمام دلسوزی و انسانگرایی. اونه که سراغ شما میاد. این خیلی حلاوت داره عزیزان، خیلی شیرینی داره این سخنی که خداوند اینجا مطرح میکنند. لقد جاءکم رسولان، بله کار پیامبران الهی این است و سرآمد اونها این مرد بزرگ الهی است. خدا او را میفرستد. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، اوست که میفرستد. انا ارسلنا، ما میفرستیم پیامبر تو را. اصلا میفرستد، فرستاده میشه، الان میگم در قسمت بعدی. و کار از او آغاز میشود. رسول من الله، من الله، از او میآید برای مردمان و جامعه و هدایتگری. پس این نکته خیلی مهمی است که پیامبر با ما کار دارد، ولو ما کوتاهی کنیم و با او کار نداشته باشیم. او سراغ ما میاد، ولو اینکه ما بی‌همتی کنیم و سراغ او نرویم. لقد جاءکم، حالا رسول، کی آمده است به سوی شما و برای شما؟ رسولون. این کمی هم که در این جا اکم اومده، این خطاب به مردم مکه یا عصر حاضر پیامبر که نیست. بگو یا رسول الله انی رسول، یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، بگو من رسول خدام به سوی همه تون جمیعا. این یا ایها الناس یعنی چی؟ یعنی ناس. ناس یعنی که یعنی تمام فرزندان آدم از روز آغاز تا انقراض عالم. جمیعا میاد قیدشو چه میکنه؟ کامل و تکمیل میکند. پس این کم همون ناس جمیعه، یعنی همه انسان ها در تمام اعصار قرون باهرا. عرض میکنم این فصل را با من بخوان، باقی فسانه است. این فصل را بسیار خواندم عاشقانه است. مردی برای تمام اعصار و قرون و نژادها و نسلها و فصلها. لقد جاءکم. بعد فرمود رسولون. پنج تا ویژگی از اینجا خداوند سبحان میفرماید. اولی فرمود رسولون، آمده از رسول. کلمه رسول از ماده رسالت میاد. این شتر رو بستند، اقالش کردند، باز میکنند، بعد میفرستنش به حرکت، راه میافتند. میشد ناقتون رسله، ناقتون رسله در کلام عرب. خود رسالت، ارسال یعنی به حرکت و به جنبش، به پویش در آوردن. رسول اون کسی که خدا او را به حرکت و جنبش در آورده است. شور و شوریدگی رو، همون بعث رو در جانش قرار داده، وجودش رو بیدار کرده است، زنده کرده است، شوریده حال کرده است و به حرکت وادار کرده است که بتواند جامعه رو بیدار کند از خفتگی و به حرکت در آورد. اما جالب اینه که خود رسالت صرفاً به معنای فرستادن و به حرکت در آوردن است. اما فرستادن چه چیزی؟ فقط یک جا در کلام عرب به کار برده میشه. اصل این لغت، یعنی اختصاص به یک نکته دارد. متعلقش یه چیزه و اونم پیامه، خبره، نبعه. یعنی مرسوله. همین کلمه مرسوله فرستاده شده دیگه، اسم مفعول. بله مرسوله. شما الان میگید مرسولات پستی، علت محضه. اصلا چنین چیزی وجود نداره در لغت عرب. گاهی پشت این کیسه های برنج اشتاست مرسله فلانی مثلا، اینا غلطه. رسالت فقط تو خبر به کار برده میشه، تو پیام. به همین خاطر رسول یعنی پیام رسان، یعنی پیام، پیغام بر، پیغمبر، پیامبر. دقیقا آمده است رسولون، یعنی شخصیتی که آمده است فقط و فقط پیام الهی را برای شما برساند. هیچ حرفی از خودش نداره. رسولون کسی است که ما علی الرسول الا البلاغ، فقط بلاغ داره. بلاغ یعنی رساندن. اومده برسونه یه چیزی رو. چی رو؟ اون نبع و خبر را. اومده است که برساند به انسان. نه سخنی از خود میگوید، نه سخنی از غیر میگوید، نه سخنی برای خود میگوید، نه سخنی برای غیر. از خدا میگوید، برای خدا میگوید. این میشه رسول. ادعو الی سبیل ربک. پیامبر هیچگاه به کسی نخواند، نه به نفس خودش دیگران رو دعوت کرد، نه به دیگری کسی رو دعوت کرد، فقط به خدا فرا خواند و نگفت مگر سخن خدا. ان هو الا وحی یوها. هیچ سخنی از خیش نگفت و آنچه گفت از سوی الهی پیام رسانی بود که این پیام رو برای بشریت منتقل کند. شد رسولون. لقد جاءکم رسولون. حالا اجازه بفرمایید اینجا من یه زیبایی رو در این کلمه بازگو کنم خدمتون و بهانه کنم و استفاده کنم. کلمه رسولون معرفه است یا نکره است؟ نکره است. یعنی تنوین داره دیگه. الحرف و تعریف نبه لام و فقط. این حرف تعریف نداره دیگه، تنوین داره. رسولون به شکل نکره اومده است. تنوینی که در نکره به کار برده میشه گاه برای تحقیر است، گاه برای تعظیم است. گاهی رجلون. کی حرف زده است؟ رجلون یبول و علا مثلا تو روایت داریم، کسی اینطور بود. اما گاهی این تنوین میاد برای اینکه تعظیم، کرامت، تمامت و بزرگی رو برسوند. سوره مبارک یاسین رو ماه مبارک رمضان خدمت دوستان میگفتیم، رسیدیم به و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، آمد در حالی که این رسولان الهی در معرض خطر بودند، به احتمال کشتن اینها میرفت، آمد من اقصى المدینه از دورترین قسمت شهر، اما رجلون شتابان آمد. اما کی رجلون؟ یعنی چی رجلون؟ یعنی رجلون کاملون فی رجولیه، یعنی یه مرد به تمام معنا، مرد و مردانه، با تمام همت مردانگی که در نام زیبای تو مردی مختصر شد، خورشید در چشم تو مفقود الاثر شد، با چنین همت و غیرتی یه مرد تمام آمد. قرآن حبیب نجار تئوفلس رو می ستاید با این زیبایی، جاء من اقصى المدینه رجل یسعى. حالا عین این تنوین رو اینجا می بینید، یعنی تنوین نکره است، اما برای چی؟ تعظیم، برای تمامت کار رو رساندن. لقد جاءکم رسول، ای رسول، رسول کامل فی الرساله، مردی آمده است، رسولی آمده است که ای جوانان عجم، جان من و جان شما، چون چراغی لاله سوزم در خیابان شما، میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیده ام از روزن دیوار زندان شما، آمده است مردی که یزا انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، آمده است که بارهای سنگین را از دوش بشریت بردارد و زنجیرها را از دست و پای انسانها بگسلد. رسولی کامل در رسالت، رسولی تمام در رسالت، پیامبر، ولیکن رسول الله و خاتم النبیین دیگه. بله، ما کان محمدون، اللهم صل، ابا احد من رجالکم، این پیامبر پدر هیچ کدوم از مردان شما نیست، فردا ولیعت تراشی نکنید بگید این فرزند پیامبر است، عرض به خدمتون زید ابن حارثه، و بعد بخواد تاج ولایت به سرش بذارید، این خبرها نیست. او رسول خداست و خاتم النبیین است. اگر خاتم النبیین است، الخاتم من ختم المراتب به اسرها، به تعبیر ساده عرض میکنم برای این، به تعبیر از این دوستان جوان و نوجوان، اون این آخرین ورژن وقتی میاد دیگه کار تمام، دیگه میگن آقا بعد از این دیگه تولید بعدی نداره این نرم افزار، این آخرین ورژنش، یعنی همه ملاحظات و تمام بالاترین سطح های تک در این انجام شده است و کاری باقی نگذاشته است دیگه، تمام تمام. پیامبر خاتم النبیین است، یعنی همه هنر الهی در فرستادن رسول به تعبیر من در سیمای این پیامبر دیده شده است. آنچه خوبان همه دارند، یک جا این مرد دارد، موسی و عیسی و نوح و ابراهیم و آدم و همه خلاصه شده در این کلمه رسولند. لقد جاءکم رسولا، خب این مقام شامخ این پیامبر، خورشید وش به عنوان یک رسول جامع، کاملترین رسول الهی، توانمندترین انسان در همه دوران آفرینش الهی، خود نمایی میکند و دیده میشه. خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. یه وقتی خدمت دوستان عرض میکردم که این آقای مایکل هارت که 4 پست داک داره و هاروارد و غیره، عرض به خدمتون سوابق تحصیلی و تدریسی اون هست، در این کتاب 100ش که مینویسند 100 شخصیت تاریخ بشر رو ردیف کرده است، از 1 تا 100 انتخاب کرده، به این دلیل اینها اولا تا 100 که شخصیت سوم عیسی مریم است، 16 موسی کلیم است. اما اولین شخصیتی که می نویسد و معرفی می کند این مرد امریکایی، محمد مصطفی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد خودش تو مقدمه کتاب وانهندردش میگه خوانندگان از این اقدام من مسیحی شگفت زده نشوند، زیرا به نظر من تنها شخصیتی که در شؤون دینی و دنیایی بالاترین موفقیت را در تاریخ کسب کرده است حضرت محمد است. اللهم صل على محمد و آل محمد. رسول به تمام معنا با همه ویژگی ها و عظمت ها بد نیست. حالا امشب شب رحلت پیامبر دلهامون صفا پیدا میکنه، برای ما چیز تازه نیست، اما خب بالاخره نوشته این نام عربی این کتاب الابطاله، این هیرو بوده بالاخره، اون عرض به خدمتون قهرمان رو نوشته و قهرمانان رو نوشته. آقای توماس کارلایل اسکاتلندی، این فیلسوف معروف و شناخته شده، میگه اون رسولی است، بعد این ابطال رو و قهرمانان تاریخ بشر رو معرفی میکنه، میرسه به پیامبر اسلام، میگه او رسولی است که از جانب ابدیت ناشناخته به پیامبری به سوی ما مبعوث شده است. هر نامی که بر او نهیم، شاعر، پیامبر، خدا، میدانیم که سخن او از انسان دیگری اقتباس نشده، بلکه از هسته مرکزی حقایق عالم برگرفته شده است. او باطن همه چیز را می‌بیند و پرده‌های ظلمانی دنیای فریبنده مانع حقیقت بینی او نیست. او بزرگ مردی است که خداوند علم و حکمت را به او آموخته است، پس بر ما واجب است که به او گوش فرا دهیم. توماس کارلایل. بعد میگه محمد در دیدگاه من قطره‌ای از جوهره حقیقت عالم است، ذات حق. سطح شخصیت او برتر از آن است که به خواسته حقیر و ناچیزی چون سلطنت و حکومت و مانند آن بیندیشد. او ستاره شهاب نورافشانی بود که تمام عالم را روشن کرد. لقد جاءکم رسولا. دیگه شاید نیاز نباشه، اما بالاخره کنستانتین، ورژیل، گیورگیو، رومانیول اصل، با اینکه پیامبر اسلام امی بود، در اولین آیات که بر وی نازل شد صحبت از قلم و علم و یعنی نوشتن و فرا گرفتن و تعلیم دادن است. در هیچ یک از ادیان بزرگ این اندازه برای معرفت قائل به اهمیت نشده اند و هیچ دینی را نمیتوان یافت که در مبدأ آن علم و معرفت اینقدر ارزش و اهمیت داشته باشد. بعد این رو ارتباط میده به شخصیت خود پیامبر. و حیفم میاد یه جمله رو از آقای مونتگومری‌وات نخونم، این اسلامشناس انگلیسی معاصر خودمون، از این نخونم که در بین شخصی، حالا که یه چیزهایی از دلش در میاد به این جهت میخونم این رو، در بین شخصیت‌های عالم هیچ کس به اندازه پیامبر اسلام، همین اعترافات، همینی که شنیدید لقد جاءکم رسولون، هیچ کس به اندازه پیامبر اسلام هدف ناسزاگویی دشمنان قرار نگرفت. همین انسان که اینطور دارن میگن. فهم راز این پدیده سخت است، فهم راز این پدیده سخت است. البته دین اسلام در طول این قرنها تنها رقیب دشمن مسیحیت بود و مسیحیت هیچ رقیب توانمندی مانند دولت اسلام نداشت. مستعمرات امپراتوری بیزانس مانند مصر، سوریه، آسیای صغیر توسط اسلام جدا شد، بلکه اروپای غربی در اسپانیا نیز در معرض تهدید قرار گرفت. کوردوبا، قرطبه، الحمراء و اون چه که تاریخ اروپا دارد به دست مسلمانان. مسیحیان حتی قبل از جنگ‌های صلیبی به اخراج عرب همت گذاشتند و اندیشه دشمن بزرگ را به نام دین اسلام و محمد در ذهن غربیان نقش بستند. تا جایی که لعنت خدا بر اون مرتد مخذول ازل و ابد که در اون عرض به خدمتون آیات شیطانی این کلمه رو استفاده می‌کرد، که میگه تا جایی که لقب ماهوند یعنی خدای ظلمت بر اون نهادند، بر پیامبر. اونی که خدمتتون عرض می‌کردم از نیکسون، وقتی ریچارد نیکسون کتاب فرصت‌ها رو از دست ندهید، عین همین، یعنی داره ریشه یابی می‌کنه مونتگومری‌وات. این دشمن طاووس باشد پر او، ای بسا شهر او که کشته فر او. این عظمت که چنین موجب میشه که دشمنی کنن، ستیزه کنن، که آقای مونتگومری‌وات هم بازگو میکند. لقد جاءکم رسول کامل فی الرساله. پیامبری که تمام ویژگی های اکمل و اتم رو خداوند سبحانگاه فرمود ان الله اختار، خدا انتخاب کرد کی تا تمام اینها رو اساره کشی کرد و نوبت من شد که من رو انتخاب کند به عنوان خاتم النبیین و المرسلین. بشه ان الله اصطفا، استفا یعنی چی؟ یعنی اختیار و صفت و شی، گزیده ممتاز یک چیز رو انتخاب کردن، شناختن، برگزیدن میشه صفت، اون صفحه. بعد اگر کسی به اینجا رسید میشه چی؟ میشه مصطفا، میشه مصطفا. اگر نام نازنین این پیامبر مصطفاست، عرض به خدمتون، الذی سمی فی السماء به احمد و فی الارض به ابوالقاسم محمد، اللهم صل علی محمد. و به جایی میرسد که نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، میشه مصطفی، یعنی گزیده ممتاز اول و آخر، میشه المصطفی و المجتبا. دیگه به اون مقام والای استفاء و اشتباه رسیده است. لقد جاءکم، صفت اول، رسولون. ویژگی دوم، من انفسکم. این پیامبر ویژگی دومش اینه که از جنس جانهای خودتونه. من انفسکم، خیلی معنا داره این کلمه. انسانیست که تمام حالات انسانی شما رو درک میکند، این معنای اولش. این پیامبر تافتهی جدا بافته از جنس غیر شما نیست، بلکه انسانیست که شهوت شما رو میدونه، فقر شما رو میدونه، گرسنگی شما رو میدونه، ظلم رو میدونه، عدالت رو میدونه، محرومیت و مظلومیت رو میدونه. هر کس دیار آشناییست داند که کلام ما کجاییست، آشنای وجود انسان است، از مرزهای انسان برون می آید و کاملا با همه ویژگی های شما انسان ها درد آشناست و آشناست. من انفسکم، از جنس خودتون. قل انما انا بشر مثلکم. رضا مال حاضر رسول یعکل و تاهم و یمشی فی الاسواق. این چه پیامبری که غذا میخوره، تو کوچه بازار راه میره، زن داره، زندگی داره؟ مگه پیامبر اینطوریه؟ پیامبر نباید مثل فرشتگان و ملائکه باشد که تسبیح و ذکر بخورد؟ نه، انسان است. بارها عرض کردم پیامبر بشر است، اما بشر برتر، نه برتر از بشر. پیامبر انسان ما فوق است، نه ما فوق انسان. لقد جاءکم رسول من انفسکم، این یه معنا. اما یه قدری لطیفترش کنید، معنای ملموستر من انفسکم، این پیامبریست از جنس خودتون. یعنی چه به تعبیر امروزین ما؟ یعنی مردمی. این پیامبر در برج عاجی ننشسته است، روش زندگی او، شخصیت او، مرام او، مشی او از متن جامعه تولد یافته است، مردمی است. صاحبان قدرت، صاحبان ثروت در طول تاریخ، چی نامش مونده و یادش مونده عزیزان؟ نوعا نام نیکی نمانده است از صاحبان قدرت، از قدرتمندان عریکه سیاست نوعا نامهای نیکی در تاریخ نمونده. برای اگر هم نام مانده است، پیروان و اتباعی ندارن که دلهاشون تصرف شده باشه توسط اونها. صاحبان ثروت رو میگید، خب اینها هم در محدودهای خودشون بودن، در شرایط خودشون بودن، بشریت از اونها هم سابقه ای نداره. حتی عالمان رو اگر بگید، اونها هم در محدوده علمی خودشون شناخته شدن یا احیانا کسانی پیشون گرفتن، اما اتباعی به اون گونه که دلها در تصرفشون باشد نیست. من انفسکم، این مردی است که به اعماق وجود انسان‌ها نفوذ کرده است، به عمق جان انسان‌ها. مردمی یه به تمام معنا من انفسکم، از اعماق جان و وجود انسان‌ها آشنا، همزبان و همدل و از متن جامعه برون آمده به تمام معنا. لقد جاءکم رسول من انفسکم، سومین ویژگی رو فکر نمی‌کنم فرصت نمیشه بگم امشب خدمتتون بگم، ان شاءالله این 3 و 4 و 5 سه ویژگی اونه بره فردا شب خدمت دوستان عزیز. هم فقط اشاره میکنم که ورود کنم به قسمت عزیزون علیه ما انتم، عزیزون علیه ما انتم. عزه با علا وقتی که به کار برده میشه، مشتقات این فعل به معنای فقله، به معنای سنگینی است، دشواری است، سخت است، سنگین است، دشوار است، غیر قابل تحمل است برای او. ما انتم، آنچه شما را می آزارد و رنجتون میده و تعب برای شما، نمیتواند رنج بشر را تحمل کند، نمیتونه رنج انسان ها را، نمیتونه اسارت ها، تبعیض ها، نابرابری ها، ظلم ها، ستم ها، خرافه ها، نمیتونه تهدید تحمل کند او و انسان رو در چنین شرایطی ببیند، حالا چه میکند و چه باید بکند؟ عزیزان من، امروز بشر در بالاترین سطح در تمام روزگاران خیش به لحاظ تکنولوژی و صنعت پیشرفته ترین دوران درخشان تاریخ بشری است به لحاظ فناوری و پیشرفت مادی. اما اگر امروز سقراط ها و بقراط ها، اگر امروز بو علی ها، صدرالمتعلهین شیرازی ها، هلی ها، کارت و دکانت ها، اگر هگل ها، هایدگر ها سر از قبر برارن و ببینن زندگی انسان را ابتدا چه متعجب میشن که به کجا رسیده است، اما وقتی میان در بین انسان‌ها گذر می‌کنن می‌بینن از تمام مفاهیم انسانی که در طول تاریخ این فیلسوفان انسانی آموزش دادن، نازل‌ترین سطح دوران تاریخ بشر رو می‌بینن. با حالی که شایع‌ترین کلمات است، اما بی‌بهره‌ترین دوران رو بشر داره از عدالت طی می‌کنه، از صلح طی می‌کنه. یه نگاهی پشت سرمون میکنیم، قرن بیستم، دو تا جنگش 50 میلیون کشته رو دست انسان. در طول تاریخ بشر اینقدر کشته نداشته جنگ ها. میاد جلو دهه دهه، میبینید بالاترین سطح تکنولوژی در اختیار قدرتمندانی است که بیشترین نابرابری، تبعیض، بیعدالتی، ظلم، شکستن حریم صلح و انسان دوستی رو دارن عمل میکنن، به حالی که شعار خلاف آن میدهن. تکه تکه های اجساد کودکان یمنی گواهی است که برای همیشه در تاریخ خواهد ماند. امریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، شیر نفت سعودی باید بیاد و اینها باید از اون طرف سلاح های سهمگین مرگبار کشتار جمعی خودشون رو دارن در این عرصه یمن آزمایش میکنن با دلارهای سعودی. این دوران درخشان تاریخ بشره. ما الان در روزگاری داریم زندگی میکنیم که سوریه و عراق و یمن، نه برید برید رواندا رو چه گذشت، بیش از 1 میلیون کشته در اون تاریخ. در دل اروپا، در بوسنی و هرزگوین، در مجموعه بالکان، اونجا چه گذشت و چقدر، چند صد هزار کشته رو دید در خود دل قاره سبز. دورانی که درد بشر اهمیتی نداره برای صاحبان قدرت و جلوداران و رهبران امروز دنیا. عزیزون علیه ما انت، به گونه آموزش میدهد و به گونه تربیت میکند که فارغ التحصیل این مکتب میگوید به خدای کعبه قسم، اگر 7 اقلیم وجود را، تمام آسمان و زمین رو بماتد با تمام امکاناتش به من بدن، حاضر نیستم که پوست جویی رو از دهان موری به ظلم برون بکشم. عزیزون علیه ما انتو. انشاءالله فردا شب این قسمت رو و صفات بعدی رو میگم. بگذارید از همینجا ورود کنم. لقد جاءکم رسولون من انفسکم. روی من انفسکم از جنس خودتون مردمی بودن و این بعد شخصیت پیامبر رو اجازه بفرمایید که خدمت دوستان یه مرور مختصر کوتاهی با هم داشته باشیم و به عنوان عرض پایانی من سخنم رو ببندم خدمت بزرگواران با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. مطالب زیبا و دلنشین که عرض به خدمتون متحیر. اما یه بخش رو بخونم که دیگه سند علوی است و شخصیتی که الان گفتیم از زبان و تربیت شده این مکتب. ما صافه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على محمد، احدا قط فنزع یده. آنچنان فرو رفته در انسان ها هیچگاه با کسی دست نداد پیامبر که بعد دستشو بخواد بکشد کنار، مگر اینکه او دست رو کنار میکشید. و ما فاوزه احد قط فی حاجت او حدیث فانصرفه. هیچگاه نمیشد کسی بیاد با پیامبر صحبتی رو بگوید، سخنی رو بگوید، یا برای حاجتی به نزد او بیاید، پیامبر قطع کنن صحبت رو تمام کنن، میگذاشتن تا زمانی که او سخنش رو بگوید یا خواستش رو هر جور دلش میخواد مطرح کنه، بعد پیامبر تمام میکردن. حتی یکون الرجل ینصرف و ما نازعه الحدیث احد حتی یکون هو الذی یسکت. اگر با یک کسی چیزی میشد که گفتگویی بگو مگو مانندی میشد، اولین کسی که ساکت میشد ابتدا او بود که ساکت میشد و ادامه نمیداد، و حالی که مظهر حق مطلق بود ادامه نمیداد. و ما رؤی مقدما رجله بین یده جلیس قد. هیچگاه با هیچ کس ننشست که دیده شود پای خودش رو مقابل همنشینش دراز کند پیامبر. همیشه مؤدبانه و پا رو جمع میکرد در حضور دیگران. ولا عرض له امران الا اخذ به اشدهما. وقتی دو کار پیش می اومد برای پیامبر، سبک سنگین می کردند کدام دشوارتر، جدیتر، سختتر و مهمتر است، اون رو انتخاب می کرد، نه اون که آسانتر و راحتتر است. من تسر لنفسه من مظلمت حتی تنته کمهارم الله. هیچگاه اگر به حقش ظلمی شده بود، کوتاهی به حق شخصی شده بود، هیچگاه در طول زندگی دادخواهی نکرد و بخواد حقش رو بگیره از کسی. اما اگر حریم خدا شکسته می شد تحمل نمی کرد، در محدوده خودش آزاد، اما در حریم خدا استوار، محکم. حرام خدا رو نمی پذیرفت اما حق خودش رو ارزانی می کرد. فیکون هین ازن لله تبارک. و ما اکل قط متکئن حتی فارغ دنیا. تا زمانی که زنده بود هیچگاه تکیه نداد در غذا خوردن، همیشه به حالت غیر تکیه دادن. می گفتن یا رسول الله آسوده تر باشید، انما آکل و اکل العبید و اجلس و جلست العبید. نه، من خواهم عبد باشم و این گونه می نشینم. ما سؤل شیئا قد تو فلا قال. نشد هیچگاه از او کسی چیزی بخواهد و نبگوید، نه بر زبان او جاری نمیشد ما قال لا قد تو الا فی تشهدی لولا تشهد کانت لا و نعم. لا رو فقط گذارده بود برای تشهد و اشهد و ان لا اله الا الله. ولا رد سائلا حاجتا الا بها و بمجسور من القول. هیچگاه سائلی رو رد نکرد، حداقل با یک کلامی با او صحبت میکرد که با رضایت برمیگشت. و کان اخف الناس صلاتن و کان اکثر الناس خطبتن. نمازش رو از همه کوتاه‌تر میخوند در جماعت، کوتاه که مأمومین دچار زحمت نشن در نماز. همون پیامبری که میایستاد برگام در نماز تا پاهای او متورم میشد، بعد تو جماعت کوتاه سری میخوند که مردم خسته نشن. و خطبه هاشو که در جمعه خطبه هاش اومد، از همه هر جور تصور کنید خطبه اون کوتاه‌تر بود. کوتاه میگفت، موجز کوتاه. و اقل هم حدرن، هیچ ثانیه‌ای در کلامش نبود که بشه حذف کرد و بگیم نمیشد این قسمت چو میشد نگه. تمام مغز، ناب، لب. و کان یعرف به ریح طیب اذا اقبله. هر کجا که می آمد قبل از آمدن او یا بعد از رفتن او مشخص بود پیامبر اینجاست. چرا؟ به دلیل بوی خوشی که استعمال میکرد. و کان ازا اکل مع القوم اول ما یبدع و آخر ما یرفع یده، هنگامی که در جمع غذا میخورد اولین کسی بود که شروع میکرد و آخرین کسی بود که تمام میکرد و دست میکشید. که در این بین اگر کسی میخواد زود گرسنه است شروع کنه، اگر میخواد بیشتر بخوره بیشتر بخوره، خجالت نداشته باشه، بگه ببین پیامبر هنوز داره میخوره منم میخورم. گاهی جایی مثلا زوده های سفره میخوانن. و کان ازا اکل مع القوم اول ما یبدع و آخر ما یرفع یده. و کان ازا اکل، اکل مما یلی، دیشب اشاره میکردم وقتی که در سفره ای بود از جلوی خودش میخورد، دست نمیبرد به این طرف و اون طرف سفره، فقط از پیش و جلو و همون مقداری که محدوده ای اون بود استفاده میکرد. و ازا شرب شرب سلاست انفاس، نوشیدنی رو یک نفس نمیخورد، با سه نفس میخورد. و کان یمس الماء مسن، مزمزه میکرد، لذت نوشیدنی رو میبرد، آب رو اون گونه میخورد، به تعبیر ما قورت نمیداد. ولا یعبه ابن، این همونه. و کان یحب تیمن فی کل اموره، در همه امور تیمن رو دوست میداشت، راست رو مقدم میداشت، جانب راست رو مقدم میداشت، فی لبسهی و تنعلهی و ترجلهی. و کان ازا دعا دعا سلاسن، وقتی کسی رو صدا میزد سه بار صدا میزد که اگر توجه نکرده توجه بکنه، فلانی فلانی فلانی، یعنی با فاصله. و ازا تکلمه تکلمه وترن، اما وقتی چیزی رو میگفت، خواسته ای رو میگفت، یک بار میگفت، دیگه تکرار نمیکرد، آزار نمیداد گوش کسی را. و از استعزن استعزن سلاسن، اگر از کسی میخواست اجازه بگیره برای یه کاری سه بار اجازه میگرفت که کاملا رضایت قلبی حاصل شده باشد. و کان کلامه فصلا، حرف آخر رو همیشه میزد، دیگه بعد از اون سخنی نبود، معنی نداشت. و کان کلامه فصلا یتبینه کل من سمعه، و کاملا تبیین شده و روشن به گونه ای صحبت میکرد که همه مخاطبان میفهمیدن حرفشو. و اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایا، وقتی باز میشد اون چنان دندانها سپید زیبا مثل اینکه نور از دهان شریفش داره میاد بیرون. و کان نظره لحظه به عینه، تیز و خیره به هیچ کس نگاه نمیکرد، نگاهش ملایم و با لحظه‌ای. و کان لا یکلم احدا بشیء یکره، هیچگاه با هر کسی از چیزی که بدش میومد از لفظی، کلمه‌ای، لقبی، عنوانی مطلقا استفاده نمیکرد و رعایت دل مخاطب میکرد. و کان ازا مشا ینحت من سبب، وقتی که راه میرفت اون حالت تواضع نرمشگونه در شانه او، حرکت او، وجود او کاملا دیده میشد. و کان یقول، و بارها میگفت، ان خیارکم، بهترین شما از نظر من پیامبرتون، ان خیارکم احسنکم اخلاقا، اونی که اخلاقش از همتون بهتره، نه نمازش بیشتره، نه روزش بیشتره، اونی که اخلاقش بهتر است. ان خیارکم احسنکم اخلاقا. و کان لا یذم زواقا ولا یمدحه، کسانی که زهر چمن که رسیدی گلی به چین و برو رو خیلی حالا سر به سرشون نمی گذاشت، اما متنشون هم نمی کرد. ولا یناز و اصحاب و الحدیث، هیچگاه در هیچ صحبتی منازعه با کسی نمی کرد، نزاع نمی کرد، بگو مگو نمی کرد مطلقا. و کان المحدث عن یقول لما عرب عینی مثله قبله ولا بعده، هر کسی که سخن او را می شنید می گفت نه قبل نه بعد من نه چنین سخنی و چنین گویندهی هرگز نشنیده و نخواهم شنید. مجموعه سخنان یه شمهی بود از آنچه امیر المؤمنین لقد جاءکم رسول من انفسکم داره میگه، اون بعد من انفسکم پیامبر رو امام یه جلوه هایی از اون رو باز کردن. وقت گذشت و من انشاءالله بقیه آیه رو تا پایان فردا شب در شب ختم انجمن خدمت دوستان خواهم گفت. فقط یه نکته در مورد امشب و رحلت نبی مکرم و عرض رو پایان میرسانم. فقط یه دعا کنیم، خدایا با آبروی پیامبر توفیق فهم و درک شخصیت او را به اقتداء به سنت او را و حرکت در مسیر او را به همه پیروان مکتب او و به همه مسلمانان و به خصوص جمع حاضر ما عنایت بفرما. صلواتی مرحمت بفرمایید. خب فردا روز سختی بود بر مدینه عزیزان. پیامبر وارد خانه ام سلمه شدند و فدخل بیت ام سلمه و هو یقول رب سلم. همچی که وارد می شدند پیامبر از بیرون اومدند و با تن تبدارشون فرمودند رب سلم امت محمد من النار. خدای امت پیامبر خودشون می فرمودند خدای امت محمد رو از آتش قهر دور بدار و یسر علیهم الحساب و حساب آنها را آسان کن. فقالت ام سلمه یا رسول الله مالی اراک معموما متغیر اللون. میبینم که رنگ و حالتون عوض شده است. فهمدن نوعیت الی نفسی هذه الساعه و سلام لك فی الدنیا. ام سلمه دیگه گویا لحظات پایانی من است. اد اولی حبیبت قلبی. پیامبر رفتن داخل حجره استراحت کردند و فرمودند که ام سلمه میوه دلم حبیبه و محبوبه من رو بگو بیاد دیگه. و قرت عینی میدونن کیه دیگه. فاطمه تجی و فاطمه آمد صدیقه طاهره و هی تقول. وارد حجره پیامبر شد و میگفت نفسی لنفس کل فدا و وجهی لکل وجه کل وقا یا ابتا. جونم فداتون بابا، نکنه من این روز رو ببینم. الا تو کلمنی کلمتن، با من صحبت نمی کنید، چیزی نمیگید. چشمهای پیامبر بسته است، باز کردن و نگاه کردن. فانی انظر الیک و اراک مفارق الدنیا. میبینم که گویا دارید جدایی میکنید از این دنیا. فقال لها یا بنیه انی مفارقک. بله دخترم، انی مفارقه که من از تو از این دنیا در حال جدایی هستم. فسلامون علیکه منی، سلام من دخترم بر تو باد. فقالت صدیقه طاهره فرمود یا ابتا فعین الملتقا یوم القیامه. کی من شما رو ببینم بعد از اینجا که از دنیا میرید؟ وعده ملاقاتمون کجا؟ فرمودن عند الحساب، در عرصه حساب الهی. قالت فإن لم ألقك عند الحساب. بابا اگر در محاسبه و در صحنه حساب الهی شما رو ندیدم. گوش کنید عزیزان و ببینید در اون لحظات پیامبر به فکر کی هستن. فرمودن عند الشفاء اهل امتی. هنگامی که مشغول شفاعت برای امتم هستم. قالت فإن لم ألقك عند الشفاء اهل امتک. اگر اون موقع شما رو ندیدم. فرمودن عند الصراط، در نزد صراط. جبرئیل عن یمینی، جبرئیل از راست من است. و میکائیل عن یساری، میکائیل از چپ من. و الملائکه تو من خلفی و قدامی، فرشتگان پشت و جلوی من. ینادون، همه ندا میکنند، همه ندا میکنند به خواسته من رب سلم امت محمد من النار. همشون دارن با من میگن خدای امت این پیامبر رو از دوزخ حفظ کن و یسر علیهم الحساب. این یه صحنه است، یک خط، یه دو خط تمام و دیگه اون لحظات آخر شد. امیرالمومنین آمد فرمودن الیه الیه، بیا نزدیک شد و عرض به خدمتون یک مرتبه. فجاء الحسن و الحسین، این دو گل باغ رسالت وارد شدن. امیرالمومنین تا این صحنه رو دید، اینها یسیهان یبکیان حتی وقع علی رسول الله، خواست جلوشون رو بگیره. اینها خودشون دارن میندازن روی پیامبر مثل همیشه که به آغوش پیامبر میرفتن. رسول خدا چشمشون رو باز کردن، فهمدن یا علی دعنی اشمهما، بذار من بو کنم و یشمانی و اونها منو بو کنن. و اتزود منهما و یتزودان منی، بذار از هم دیگه بهره بگیریم در این لحظات. اما عزیزان من انهما سیظلمان بعدی، شما بعد از من خیلی بهتون ظلم میشید. و تختلان ظلمن، و به ظلم کشته خواهید شد. ثم یقول ثلاثاً ثم مد یده الی علی فجذبه. امیرالمومنین زیر اون پوششی که داشتن کشیدند و دهان بیخ گوش امیرالمومنین مطالبی رو گفتن. یک باره دیدن که امیر المومنین سر رو برون آورده خطاب کرد به مردم و اونها که بودن، اعظم الله اجورکم فی نبیکم، خدا به شما در رحلت پیامبر اجر دهد، فقد قبضه الله الیه، انا لله و انا الیه راجعون، برای همیشه چشمان پر فروغ پیامبر بر هستی و آفرینش بسته شد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه، بسمک العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و به نبی المکرم و به مولانا حسن ابن علی المجتبى، استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.